بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما مخاطبان شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف. با قسمت دیگه از برنامه روشنای احکام در خدمت شما هستیم تا انشالله بتونیم پاسخگوی سوالات شرعی و سوالات مربوط به احکام شما عزیزان باشیم. مثل همیشه دوستان من برای شما زیرنویس میکنن که از چه طریقی میتونید با ما در ارتباط باشید، سوالات خودتون رو به صورت تماس یا پیام صوتی و متنی از ما بپرسید. این قسمت هم میزبان حجت الاسلام والمسلمین استاد فقیه گرانقدر هستیم تا انشالله پاسخگوی سوالات شما عزیزان باشن. حاج آقا سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم،
احوال شما؟
سلامت باشین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لا سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. سلام عرض می کنم خدمت همه بینندگان عزیز و محترم در هر جای از دنیا که صدای ما رو می شنوند و برنامه ما رو می بینند. دیروز روز تولد حضرت عبدالعظیم علیه السلام بود. به این مناسبت ما یک حدیث از این بزرگوار عرض کنیم. این بزرگوار زمان امام هشتم و امام نهم و امام دهم سه امام معصوم را درک کردند و از فرزندان امام حسن مجتبی علیه السلام هستند. نسبشون با چهار واسطه میرسد به امام حسن مجتبی علیه السلام. با توجه به اینکه امام رضا علیه السلام رو درک کردند، امام رضا علیه السلام یه نامه ای نوشتن به حضرت عبدالعظیم. این نامه را بعد نیست امشب خدمت بینندگان عزیز ما عرض کنیم و درسی باشد برای همه ما انشاءالله. امام هشتم علی ابن موسر رضا به حضرت عبدالعظیم نوشتند: یا عبدالعظیم، ابلغ علی اولیائی السلام، به دوستان من سلام مرا برسان. امام هشتم علیه السلام به همه دوستان سلام رسوندند و فرمود: و قل لهم، به اینها بگو، ان لا یجعلوا للشیطان علی انفسهم سبیلا، مواظب باشید شیطان به سوی شما راه پیدا نکنه. شیطان همیشه از چپ، راست، جلو، پشت سر، از همه طرف میاد برای اینکه بر ما مسلط بشه. حضرت میفرماد مواظب باشید شیطان بر شما راهی پیدا نکنه در همه امور زندگی. و مرهم به صدق فی الحدیث، به این دوستان من امر کن، دستور بده، بگو راستگو باشید، تو گفتارتون گفتار راست باشد، اهل دروغ نباشید، و اداء الامانه، بگو امانت را ادا کنید، امانت داری کنید، تو مال و اموال مردم خیانت نکنید، و مرهم به سکوت و ترک الجدال فی ما لا یغنیهم. حضرت فرمود که اگه یه جایی به نفعتون نیست حرف نزنید. نمیخواد همیشه حرف بزنی، ترک کنید حرف زدن را، سکوت کنید و جدال بگو مگو را ترک کنید. یکی اون میگه، یکی اون جواب میده، دو مرتبه دوتا اون جواب میده، دوتا اون جواب میده، همینطور هی رفت و برگشت. حضرت فرمود حواستون جمع باشه، سکوت کنید، بگو مگو نکنید. اینا هر کدامش در واقع یک درس زندگی است و مفصل جای بحث داره، ما فقط فهرستوار عرض میکنیم. بعد میفرماد که و اقبال بعضهم علی بعض و المزاوره، فرماد به همدیگه رو کنید، به همدیگه رو کنید، به فکر همدیگه باشید، رفت و آمد داشته باشید با همدیگه، یعنی بفهمید درد همدیگه رو، بفهمید کی نیازمند، نیاز رو برطرف کنید. اینطور نمیشه، خبر نداشته باشه اصلا از رفیقت، خبر نداشته باشه از اقوام و خیشانت، بعد اصلا بعضی ها هیچ اطلاعی ندارن، رفت و آمدی که ندارن، هیچ اطلاع هم ندارن که این حالا چگونه میگذره که بخوان به دادش برسن، به فریادش برسن،
حتی نسبت به نزدیکترین افراد خانواده.
بله.
متاسفانه
میفرماید که به همدیگه رو کنید، رفت و آمد کنید و همدیگه رو در واقع زیارت کنید، دیدار کنید. فرمود اگه به این مسائل عمل کنید، فان ذلک قربتا الی.
بله.
این وقت اون موقع به من امام رضا نزدیک میشه.
و چه قشنگ تر از
کسی اگه میخواد به امام رضا نزدیک بشه، باید اول شیطان رو به سمت خودش راه نده، دوم راستگو باشه، سوم در اموال مردم خیانت نکنه، اداء امانت، اهل سکوت باشه، حرف بیجا نزنه، بگو و مگو رو رها کنه. دیگه چی؟ فرمود که به همدیگه هم رو کنید، به فکر همدیگه باشید. بعد دو مرتبه فرمود در ادامه ولا یشتغلوا انفسهم به تمزیق بعضهم بعضهم بعضا. این طور نباشه که بخواید کینه همدیگه رو داشته باشید، بخواید همدیگه رو خلاصه از بین ببرید. حواست جمع نباشه، این اونم بخواد بکوبه، اون هم بخواد اونو بکوبه. از اینکه بخواید همدیگه رو بکوبید دوری کنید. فرمود فانی علیت علی نفسی، فرمود من بر خودم در واقع قسم یاد کردم که انه من فعل ذلک. اگه کسی اهل این باشه که بخواد دیگران رو بکوبه، دیگران رو بخواد اذیت کنه، دیگران رو بخواد در واقع به تعبیر ما تو سرشون بزنه، فرمود من قسم یاد کردم که هر که این کار رو بکنه و از خطا ولیم من اولیایی، یکی از دوستان ما رو بخواد ناراحتش کنه. خیلی حرفه، یعنی اگه رفتاری بشه که یکی از دوستان امام هشتم علیه السلام، یعنی یه شیعه علی ابن ابی طالب، یه محب امام رضا علیه السلام بخواهی چکا کنی، ناراحتش کنی، فرمود دعوت الله لیعذبه فی الدنیا اشد العذاب، قسم خوردم که از خدا درخواست کنم که او را شدیدترین شکنجه ها رو بهش برسونه تو همین دنیا.
چقدر جالب.
عجب. پس کسی ما به کسی اذیت کنه، امام رضا علیه السلام قسم خوردن که من دعا میکنم خدا عذابت کنه. خیلی سخته. امام رضا هم دعایشون برو برگرد
نداره.
بعد فرمود که وکان فی الاخرت من الخاسرین، آخرت هم ضرر کرده حتما. بعد فرمود که بفهمون به مردم البته که ان الله قد غفر لمحسنهم و تجاوز عن مسیئهم. بنو خدا آمرزنده است، خدا مهربانه، خدا آدمای نیکوکار رو رحمتش رو شامل حالش میکنه و آدمای بدکار هم خدا ازشون میگذره. پس بدونید خداوند از اگه یک گناهی کردید ناامید نباشید، برید در خانه خدا و از خدا طلب آمرزش کنید. یعنی اگه ما گفتیم من امام رضا دعا کردم که حتما ذلیل بشی، نمیدونم چی بشی، اگه واقعا توبه کردید، نه، دست از این در واقع دعاشون برمیدارن. اگر در واقع واقعا توبه کردی، دیگه گرفتار شکنجه های دنیایی و عذاب آخرت نمیشی، خدا میبخشد و میامرزد. حضرت فرمود که خدا همه را میامرزد الا کسایی که مشرک باشند. مشرکین نه، اونا تا موحد نشن، تا یکتا پرست نشن هیچ فایده ای
نداره.
بعد فرمود که او آزا ولی یمن اولیایی، اگه کسی یکی از دوستان ما رو هم اذیت کنه، اینم خدا نمیبخشه. اینم خیلی نکته مهمی. حالا دوستانی از دوستان ما، یه موقعی خانم تو خونه است، این شوهره اگه خانم تو خونه رو اذیت کنه، همین کلام امام علیه السلام هست، خدا نمی آمرز. برعکسش هم اگه یه خانم از اون خانمایی باشه که شوهر رو اذیت کنه، اونم خدا نمی آمرزه. این امام رضا علیه السلام می فرمان. یا حالا یه برادری برادر دیگر رو اذیت کنه، یکم ببینه اون ضعیفه، یا یه خواهری مثلا بخواد اذیتش کنه. و بعد همینطور بریم تو جامعه، یه رفیقی، یک هم محلی و یک همسایه، همسایه آزاری، همه اینا، هر کس از اولیاء امام رضا علیه السلام باشد، می فرماد اگر خلاصه هدف بد براش داشته باشه، برش نقشه بدی بکشد یا اذیتش کند، بدانید که خداوند او را چی؟ نمی آمرزد. و این روح ایمان از قلبش بیرون میره و فرمود کسی که دوستان ما را اذیت کنه از ولایت من امام رضا علیه السلام خارج شده. پناه بر خدا. فرمود و هیچ نصیبی از ولایت ما بهره از ولایت ما ندارد. ادامش فرمود و اعوذ بالله من ذالک، پناه میبرم به خدا که کسی گرفتار این چیزا بشه. مواظب باشیم، حالا اون جملات صدر روایت جدا، این جمله اخیر حضرت، کسی رو یه وقت اذیت نکنیم. یه موقع به تعبیر دیگر عرض کنم، دل کسی رو نشکنیم، که اگه دل کسی رو بشکنیم، از چیزایی که امام رضا علیه السلام می‌فرماید به یه مؤمنی اذیت کنی، خدا به این راحتی نمی‌آمرزه. امیدواریم که انشاءالله بتونیم به این روایت شریفه امام هشتم علی ابن موسر رضا علیه السلام عمل کنیم، که این نامه است که حضرت به حضرت عبدالعظیم علیه السلام نوشتن و حضرت عبدالعظیم این پیام امام رضا علیه السلام رو به ما ابلاغ کردن.
خیلی ممنونم، چقدر لذت بخشه واقعا که ما همچین افرادی رو داریم، همچین اشخاص بزرگواری رو توی دینمون، توی اسلام داریم و میتونیم بهره‌مند بشیم از این کلام و یاد بگیریم واقعا تو بحث همونجوری که شما فرمودید دل نشکنیم، که چقدر اون همونجوری که خدمت به خلق خدا چقدر ارزش داره. این بر میگه که همونجوری که شما فرمودید که امام رضا شخصا میفرماید که من امام رضا دعا میکنم که او عذاب بشه حتی در همین دنیا. انشالله که این رو رعایت بکنیم هممون و بتونیم پایبند به این اصول باشیم. من یک عذرخواهی هم بکنم بابت تأخیر در شروع برنامه امروزمون، به دلیل عدم رسیدن بنده بود به برنامه زودتر از این. عذرخواهی میکنم و از الان دیگه شروع میکنیم که سوالات شما رو پاسخگو باشیم. حاج آقا، سوالات رو شروع میکنیم با یکی از سوالهایی که از جلسه قبل مونده. من شروع میکنم تا سوالات بعدی رو که دوستان دارن برای من ارسال میکنن. یکی از سوالاتی که مونده بود این بود که آیا اجازه شوهر برای کار کردن زن لازم هست یا نه؟
برای اینکه بخواد به عنوان کار شغلی منظوره، بله اجازه شوهر لازمه و بدون اجازه شوهر در واقع زن نمیتونه بره خودش را شاغل کنه، چون این حق شوهر در حقیقت اینجا یکی از حقوقش این است که این خانم در واقع خودش را در اختیار قرار داده برای این شوهر، و اگر بره در واقع سراغ کار، بله، طبیعتاً بخشی از حقوق شوهر در واقع کم و زیاد می شود و این بدون اجازه شوهر جایز نیست. البته این را بدانن خانم ها که اصلاً بالاترین افتخار برای زن خانه‌داریه و بهترین شغل برای زن خانه‌داریه. خانه‌داری خودش یک شغل بیکاری نیست و بهترین و برترین کار است. منتها اینه که بعضی از کارا آدم ارزشش رو نمیفهمه، ارزشش رو درک نکرده. مثلا من عرض کنم این نماز شبانه روز، 4 رکعت نماز ظهر، 4 رکعت نماز مغرب، یا مثلا 3 رکعت نماز مغرب، یا فرض بگیرید مثلا 4 رکعت نماز عشا، این نمازها هر یه دونش میدونید 1000 تا حج معادل یکی نمازها میشه. یعنی این نماز ارزشش یه دونه نماز بیش از 1000 حج بیت الله، ولی ما دم دستمونه خیلی ارزششو نمیدونیم. اگه اینجوریه چیزی تو دست ماست ارزششو نمیدونیم. برای خانم ها این خانه‌داری، بچه‌داری یک ارزش بسیار والایی است، یک بالاترین شغلی است. حال منتها بعضی از افراد جامعه درکشو ندارن، نمیدونن این بالاترین شغله. میگه شما چه کاره ای؟ باید بگه من بهترین شغل دارم، من بهترین در واقع وظیفه رو دارم انجام میدم. شاغل بودن بیرون مال اضطراره، شاغل بودن مال مردهاست. آقایون باید برن شاغل بشن، درآمد کسب کنن، بیارن تو خونه. نفقه خانم برای مرد واجبه، خانم اصلا وظیفه نداره بره پول در بیاره. این رفتن به بیرون و سر کار رفتن اینها یه چیز اضطراری در یه مواردی برای خانم ها باید باشه، در یه موارد ضروری، در یه مواردی که یه حالا شغلای خاصی است مخصوص خانم‌ها، باید خانم‌ها برن، یا در یه مواردی بعضی از خانم‌ها راه چاره‌ای ندارن جز اینکه درآمدی از این راه باید کسب کنن، و لا بدانن اصل و اساس زندگی این است که در واقع خانم به حسب ظاهر شاغل نباشه. و خلاف سیستمی که خدا قرار داده ما وقتی حرکت کنیم غیر از ضرر برای جامعه هیچ چیزی نداره. و انشاءالله حالا امیدواریم که این توجه بیشتری بهش بشه به این مسئله، و بدانن که حالا اگه هم بخوان برن سر شغلی کاری، بله اجازه شوهر لازمه.
خیلی ممنونم. سوال پرسیدن که اگر بعد از شستن لباس رنگ نجاست روی اون باقی باشه آیا هنوز نجسه؟
جرم نجاست اگه باشه خب نجسه و باید دو مرتبه لباس رو بشورن، آب بکشن، ولی رنگش اشکالی نداره. مثلا خون اگه به لباس باشه، مثلا لباس سفید وقتی شستم بشه کاملا هم محکم هم شسته میشه، جرمش گرفته میشه، یه کمی زردی در واقع اون جایی که خون بوده میمونه، اون زردی دیگه نجس نیست و هیچ اشکالی هم نداره. حتی ممکن است مثلا فرض بگی لباس بچه است، مدفوع بش بوده، حالا این مدفوع شستن جرمی هیچی نداره، ولی یه کمی ته اثر زرد رنگی مونده است، این هیچ اشکالی نداره و لباس اون بچه پاک شده. بله رنگ نجاست اگر بماند هیچ مانعی نداره و بدانن لباس پاک.
خیلی ممنون. سوال پرسیدن که شخصی 10 سال پیش مبلغی رو به دیگری قرض داده، آیا جایزه که الان به عنوان تورم یا کاهش ارزش پول بیشتر از اون مقدار ازش بخواد پس بگیره؟ به این دلیل که میگن اگر اون شخص بدقولی کرده باشه، پول ما رو دیرتر داده باشه و به نوعی ما ضرر کرده باشیم چی؟
اون وقتی که پول رو داده یه زمانی میگذارن، مثلا میگه من 1 ساله به تو قرض داده، تا اون زمانی که این پول رو در واقع به او قرض داده هیچی اضافه تر نمیتونه حساب کنه، تورم هم هرچه تغییر کرده. چون خودت گفتی من مثلا 1 میلیون به شما میدم، 1 سال دیگه هم 1 میلیون رو میگیرم. خب اگر گفتی تا 1 سال دیگه، تا 1 سال دیگه هم 1 میلیون باید بگیر. اما اگر نه، مثلا بنا بوده تا 1 سال دیگر، ولی حالا 10 سال او پرداخت نکرده، بعد از اون 1 سال که زمان پرداختش بوده، اون 9 سال اضافه را تا امروز میتونه درصد تورمش رو حساب کنه، بر اساس درصد تورم اون اضافه رو بگیره، اشکال نداره و این حرام نیست. پس این تفاوت میکنه. مثلا اگر کسی به کسی پول 10 ساله قرض داده، خودت گفتی 10 ساله همون پول رو باید بگیری، اون دیگه نمیتونی هیچ اضافه ای بگیری بگی درصد تورم، چون شما گفتی من این مبلغ را قرض میدم،
آگاه بودی که 10 سال بعد قطعا دیگه اون ارزش رو نداره.
این اما اگه نه 1 ساله مثلا، مثال 1 سال، حالا یه 6 ماه برداری قرض داده، از اون تاریخی که باید اون شخص این بدهی یا پرداخت میکرد ولی پرداخت نکرده، از اون زمانی که پرداخت نکرده تا الان اون درصد تورمش رو میتونن بگیرن و اشکال شرعی نداره.
سوال بعدی اینه که اگر پدر و مادر فرزندان خود، حالا چه پسر چه دختر، مجبور بکنن که با یک شخصی که بهش علاقه نداره، با یک شخص غیر مورد علاقه خودش ازدواج بکنه، آیا عقد صحیح هست یا خیر؟
اجبار 2 جوره. یه موقعی طرف اول اجبارش میکنن، بعد موقع عقد و موقع ازدواج کم کم رضایت میده، میگه حالا مهم نیست دیگه، حالا بابا گفته چشم، مادر گفته چشم، ولی اینکه به خاطر مادر گفته چشم، به خاطر مادر راضی میشه، به خاطر پدر راضی میشه، اگه این باشه این عقد ازدواج صحیحه، هیچ مشکلی نداره. ولی اگر نه، تا موقع عقد ازدواجم میخواد بگه نه، در واقع اون پدره یه چشم زهله بهش میره، یه نگاه تندی بهش میکنه، اون موقع درد مجبوری میگه بله، اگه اون شکلی باشه این ازدواج صحیح نیست.
چون از هر اختیار نیست،
بله.
درسته؟
یعنی بله، اگه بل اجبار رو به این که الان فرض بگی بابایه ناراحت میشه، نبینم چه کار میکنه، درد مجبوری برای این که بابایه به قول من اذیتم نکنه، میگم چشم با این ازدواج میکنم، اون ازدواج صحیح نیست. اما اگه نه، به این مقدار میشه بله اونا اجبارش کردن، اما گفت طور نیست، حالا دیگه به قول من بابا اجبارم کرده، حالا به خاطر بابا چشم یا به خاطر مادرم چی؟ چشم. اگه اونجور شد عقد صحیح هست و هیچ اشکالی نداره.
و ای کاش که واقعا این بحث اجباره نباشه، چون اثرات شما در حوزه روانشناسی و مشاوره فوق العاده زیاد داریم میبینیم. ازدواج هایی که با اجبار و اکراه خانواده ها همراه شده و بعد اثرات به شدت منفی که روی زوجین میذاره، آینده نبر رو دوباره خراب میکنه و همینجور یه سلسله مراتبی که متاسفانه ادامه پیدا
میکنه. قطعا اجبار کار صحیحی نیست، ولی از اون طرفم خب دختر پسرم بدونن که باید توصیه های پدر و مادر رو جدی بگیرن و از تجربه اونها هم استفاده کنن، به حرفای اونها بی‌اعتنایی نکنن. دو بار در قضیه، یه وقت داره پدر راهنمایی میکنه، یه من تجربه دارم، شما این تجربه زندگی رو نداری، من آینده رو میبینم، این برات مثلا آینده تلخیه، به خاطر این بهت میگم نه، یا میبینم این آینده اینجا روشن میبینم، به خاطر این دارم بهت پیشنهاد میکنم. این توصیه ها رو واقعا روش حساب کنن و از این توصیه های پدر مادر استفاده کنن. البته اجبار هم قطعا درست نیست و عواقب بدی داره. بله.
سوال بعدی اینه که آیا تغییر نظر جایزه؟
تغییر نظر اگه نظر شرعی باشه جایز نیست.
صیغه خوانده شده باشه،
بله، صیغه نظر شرعی خوانده شده باشه جایز نیست، باید همون رو انجام بدن. فقط یک مورد داره و اونی که اگر آدم نظرش رو بخواد به مرحله بالاتر ببره، این را از روایات به دست مده، آقایون مراجع هم فتوا دادن، اشکال نداره. من مثال بزنم که مشخص بشه یعنی چی. اگر کسی نظر کرده مثلا شب جمعه این هفته حرم حضرت معصومه سلام الله علیها باشه، بعدن اتفاقا گفت خب به جای حرم حضرت معصومه من این هفته میرم حرم امام حسین علیه السلام در کربلا، یا میرم حرم امام هشتم علی ابن موسی رضا علیه السلام، یه درجه میرم بالاتر، این میفرمان اشکال نداره. به نظرت عمل شده، شما نظر کرده بری بر حرم حضرت معصومه، حالا به جای حرم حضرت معصومه میری حرم امام رضا علیه السلام، یا میری این شب جمعه به حرم امام حسین علیه السلام، این به نظر عمل شده، اشکال نداره. یه مثال دیگه عرض کنم، مثلا کسی نظر کرده نظری بده فرضی در ایام محرم و اینها،
نظر
کرده بده چلو خورش بده، حالا اگر بگه خب من به جای چلو خورش چلو کباب میدم، این اشکال نداره.
نظرش یه بحث کیفیته، تو کمیت هم هست. بله. دیگه مثلا نظر میکنه من 100 دست غذا میدم، یهو میگه که نه میخوام حالا بکنمش 200 دست غذا.
بله اون مثلا 100 پرس نیت کرده بوده، بعد حالا 200 پرسش کنه، اینا هیچ اشکالی نداره در این مقدار. ولی اصل این که مثلا فرض بگیر نظر کرده بوده که برای فرض بگیر حالا امام حسین علیه السلام و ایام شهادت امام حسین علیه السلام فرض بگیر این کار رو انجام بده، بگه من میرم پولش رو میدم به فقرا، این دیگه جایز نیست و نباید تغییر بده. حساب کار فقرا جداست، حساب اون نظری که کرده جداست.
خب من میگم بریم. آره به من اینجوری هم گفتن. قبل از این سوالات بعدی رو بپرسیم چون تعداد سوالات هم زیاده، بریم یه میان برنامه ببینیم با اجازتون. با ما همراه باشید، با دوستانمون در اتاق فرمان میریم برمیگردیم، در خدمتتون هستیم.
سيدي ومولاي ومالك رقي يوما بيده ناصيتي يا أليما بذري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا رب 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 با و ذکره شفا و طاعته غنا یا من اسمه دوا و ذکره شفا و طاعته غنا ارحم من رسام آله رجا و صلاح البکا و صلاح البکا یا سابقا تکان جوارحی واشتد على العظيمة جوارحی واشتد على العظيمة جوارحی قم فعلا خدمتك جوارحی اغفر لما لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء فإنك فعال لما تشاء يا غياثا يا حبيب قلوب الصادقين يا إله
الهی و ربی من لی غیرک. فرازهای زیبایی از دعای کمیل رو شنیدیم و لذت بردیم واقعا این دعای پرفیض رو. انشالله که امشب شب جمعه هم هست توفیق قرائتش رو داشته باشیم. بپردازیم به ادامه سوالات با توجه به اینکه تعداد سوالات زیاده، تعداد سوالات بیشتری رو بتونیم جواب بدیم. بدون مقدمه، سوال بعدی اینه که در چه مواردی ما باید تیمم کنیم؟
برای تیمم یکی از موارد که الان این دور زمان البته کم پیش میاد جایی که آدم آب نداشته باشه. البته این نعمت آب رو شکرش را باید به جا بیاریم تا انشالله خدا رحمتش رو بیشتر برامون نازل کنه. انشالله کم بوده آب دیگه نداشته باشیم. یکی از موارد نداشتن آب است. یکی دیگه از مواردی که برای تیمم هست، این ممکنه زیاد اتفاق بیفته، در تنگی وقته. میاد طرف الان نماز بخونه، یه مرتبه حالا دیر از خواب پا شده از صبح، میبینه اگر بخواد غسل کنه و نماز بخونه نمازش قضا میشه. اینجا وظیفش اینه که سریع تیمم کنه و با تیمم نماز بخونه، بعدن بره غسلش را انجام بده. یا حتی در مورد وضو گاهی میبینه اگه بخواد وضو بگیره و نماز بخونه بخشی از نماز خارج از وقت میشه. این باید سریع تیمم کنه و با تیمم نماز بخونه که کل نماز داخل وقت قرار بگیره. در موارد تنگی وقت، تو ماه مبارک رمضان پیش میاد، ممکنه الان نزدیک اذان صبح میبینه جنوب هست، اگه بخواد بره غسل کنه برگرده، اذان صبح گفته میشه، نباید با جنابت وارد اذان صبح بشه، ولو که وسط غسل مثلا اذان صبح میگن، این باید تیمم کنه، با تیمم وارد اذان صبح بشه. پس به خاطر تنگی وقتی که از جاهایی است که در واقع تیمم میکنن، یکی از جاهایی هم که تیمم باید کرد اونجایی که آب بر آدم ضرر داره. ممکن است که گاهی یک کسی یه مریضی داره، بهش میگن مثلا دو سه روز باید آب به بدنت نرسه. اگه گفتن آب به بدنت نباید برسد، به صورت، به دستها و اعضای وضو، این باید در واقع این مدتی که آب براش ضرر داره به جای وضو تیمم بگیره. البته اگر آب سرد ضرر داره باید با آب گرم وضو بگیره، ولی اگه طوریه که هم آب سرد هم آب گرم به طور کلی آب ضرر داره، تا زمانی که ضرر داره با تیمم وضو بگیره. گاهی برای در واقع حال وضو گرفتن ضرر نداره، برای غسل ضرر داره. الانم مثلا جنابتی پیدا شده است یا اون خانم از عادت ماهانه پاک شده بر غسل بکنه، مثلا سرماخوردگی شدید داره که اگه آب به بدنش برسه مریضیش تشدید میشه، اینجا هم در واقع تا زمانی که میخواد حالش خوب بشه بر به جای غسل تیمم میکنن. این مواردی است که باید به جای در واقع وضو یا غسل باید تیمم انجام بدن، که حالا دو موردش مبتلا به هست، یکی تنگی وقت و یکی هم ضرر داشتن آب برای انسان که به جاش میره تیمم میکنه.
خیلی عالی. سوال بعدی اینه که استفاده از گردنبند منقش به نام خدا چه حکمی داره؟
گردنبندی که نام خداوند متعال داره، این باید به پوست بدن در موقعی که آدم وضو نداره تماس پیدا نکنه. اگر این را روی لباسشون بیندازن که با پوست بدن تماس نداشته باشه اشکالی نداره، ولی اگه بخواد بره زیر لباس و با بدن تماس داشته باشه باید زمانی باشه که حتما وضو داشته باشن. اگر مراعات کنن که اگر زمانایی که وضو ندارن این حتما در واقع به بدن برخورد نکنه و روی لباس باشه، البته آره موقعی هم که دستشویی اینها میخوان برن روی او پوشیده باشه که مشخص هم در واقع نباشه، این اشکالی نداره، میتونن استفاده کنن.
و البته که الان اکثرا هم حالا اون نام رو درون یک مثلا پلاک قرار میدن، درون یک کیف‌های کوچیکی تو گردنبند قرار میدن، یعنی عمدتا خود اون اسم تماس مستقیمی پیدا نمی‌کنه.
بله، اون مواردی که خودش اسم تماس مستقیم نداره که اون اشکالی نداره. ولی مثلا اگر فرض بگی گردنبندی درست کرده، اون پلاکش مثلا نوشته الله، این مثلا دیگه نباید پلاک طلایی که الله هست حالا به تماس با پوست بدن پیدا کنه در وقتی که وضو نداره. بله.
خیلی عالی. شک بعد از محل رو خواستن که توضیح بدید براشون.
شک بعد از محل این است که آدم از موقعیت اون عمل گذشته، بعد شک میکنه آیا من این عمل را انجام دادم یا نه. مثال ببینید، موقعی که آدم میره به سجده، وقتی رفت به سجده سر گذاشت به مهر، شک میکنه که من رکوع کردم یا نه. این میشه شک بعد از محل. الان دیگه جایگاه رکوع نیست، اینجا باید بگه انشاءالله ما رکوع انجام دادیم، اشکالم نداره. یا مشغول خواندن سوره قل هو الله احد، اگه شک کردم سوره حمد رو خوندم یا حواسم نبود، یه مرتبه از اول گفتم بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد، این باید بگم از زمانش گذشته است دیگه، چون جای سوره حمد قبل از قل هو الله. شک بعد از محل اعتنا نکنه، بگه من در واقع خوندم. چیزی که ممکن است زیاد پیش بیاد این که وایسادم بر رکعت سوم شک میکنم تا نشسته بودم تشهد خوندم یا نخوندم، باید بگم انشاءالله خوندم،
چون از محل خارج شدم.
از محل خارج شدم، محل تشهد نشستنه. الان چیه؟ الان وایساده است، چون وایساده است که از محل تشهد گذشته است. یا مثلا همون وایساده بر رکعت بعدی شک میکنه یه سجده کردم یا دوتا، اینجا از محلش گذشته است، تو موقع نشستن باید سجده کنم، موقعی که وایساده است باید بگه انشاءالله دوتا انجام شده. همه ی اینهایی که جایگاه انجام اون عمل گذشته است وقتی شک کنند میشه شک که بعد از محل اعتنا نکنند.
خیلی عالی. کیفیت خواندن نماز شب رو خواستم که باز براشون توضیح بدیم.
نماز شب رو انشاءالله خدا توفیق بده، انشاءالله همه انشاءالله به این فیض برسن. چهار تا دو رکعت مجموعاً 11 رکعته، چهار تا دو رکعت به نیت نافله شب. دو رکعتی هم آسونه، یعنی مثل همین نماز صبح، نماز معمولی، حتی اگر سوره هم نخوندیم اشکالی نداره. تولد ظالین رو بعد بریم به رکوع، چهار تا دو رکعتی که میشه 8 رکعت، بعد یک دو رکعت نماز شفع در مجموع میشه 5 دو رکعتی، بعد یه دونه تک رکعتی نماز وتر، این میشه 11 رکعت سر و ساده نماز شبه. حالا اگر همین مقدار رو آدم بخونه نماز شب انجام شده است. حتی اگر در واقع حالا یک شبی فرصت نیست یا در واقع حالا خستگی داشته، دیر خوابیده، مثلا دیر بیدار شده، امثال این حرفا، میتونه اکتفا کنه به همین سه رکعت آخر نماز شفع و وتر، این سه رکعت رو فقط بخونه. حالا زمانی که انشاءالله فرصت کافی داره کل 11 رکعت رو، و اگر خلاصه انشاءالله بیشتر خداوند بهش توفیق داد، اون موقع است که در رکعت وتر، اون رکعت آخری، 5 سوره مستحبه که خونده بشود. بعد از سوره هم 3 تا قل هو الله احد، بعد یک سوره فلق، یک سوره ناس، و بعد هم قنوت بگیره. در قنوت که گرفت و قنوت را با یک دست میگیره، به خاطر اینکه میخواد با اون دستش در واقع تسبیح بگیره، تعداد بشماره. علت یک دستی اینه، ولی کسی نمیخواد چیزی شماره کنه که با همون دو دست قنوت میگیره. حالا اول 40 مرتبه در واقع طلب مغفرت برای 40 تا مؤمن، 40 تا مؤمن، 40 تا شیعه علی ابن ابی طالب، حالا نه مؤمن های درجه بالا با امثال این حرف ها، نه خدایا برای اقوام، خیشان، همسایگان، از اموات، غیر اموات، زنده، مرده، فرق نمی کنه. 40 نفر
اسمشون ذکر کنه،
اسمشون رو ذکر کنه، 40 نفر رو بگه اللهم مغفر لفلان، اللهم مغفر لفلان، یعنی خدایا این فلانی فلانی بیامرز، اسمش رو ببره، مثلا اللهم مغفر لمحمد، اللهم مغفر لاحمد، مثلا اسامی ببره. بعد از این 40 مورد که ذکر کرد و براشون طلب آمرزش کرد، 70 مرتبه استغفر الله ربی و اتوب الیه، بعد از او 7 مرتبه بگه هاذا مقام العائذ بک من النار، بعد از این 7 مرتبه 300 مرتبه العفو، العفو، والعفو، والعفو، 300 مرتبه بگه، و بعد از او یک جمله رب اغفر لی وارحمنی و تب علی انک انت التواب الغفور الرحیم، این یه جمله رو بگه و بعد بره به چی؟ به رکوع.
و همه این اعمال تجمیع بود.
حالا اگر
میشه جدا جدا اینها،
میشم مثلا یک شب فقط این 40 تا مؤمن رو بگه،
یک شب فقط
70 تا استغفار رو بگه، یک شب فقط 300 تا العفو رو بگه، هیچ اشکالی
نداره.
یا یک شب دو تاشو بگه، 40 تا مؤمن رو بگه و 70 تا استغفار رو بگه، هر مقداری که به قول معروف خداوند بهش توفیق داد و به تعبیر خودمونی بگم حال و حوصله‌اش بود، به همون مقدار انجام بده، ان شاء الله خداوند قبول کند، ما رو از دعا فراموش نکنن. البته بعد از نماز شب، بعد از این 11 رکعت، دو رکعت هم نافله نماز صبح خونده میشه.
خیلی عالی. سوال پرسیدن که اساتید و دانشجویان در صورتی که کمتر از 10 روز در محل تحصیل و خوابگاه میمانند، تکلیف نماز و روزه ایشان چیست؟
اساتید با دانشجویان حکمشون متفاوته. اساتید دانشگاه اینها در واقع حکم شاغل را دارن و اگر کمتر از 10 روز همیشه رفت آمد دارند، اینجا به نظر مراجع تقلید اینا نمازشون تمامه، اینا کسی را سفر به حساب میشن. البته حالا به نظر آقایون که حداقل هفته ای 3 روز، بعضی آقایون اینجور میفرمان، در اون سفر حضور داشته باشه. حالا ولی بعضی هم میفرمان نه، هفته ای 3 روز هم نباشد، ولو هفته 1 روز هم در واقع بره و برگرده، این نمازش چیه؟ نمازش کامل است و این به عنوان کسی را سفر حساب میشه. در مورد دانشجویان، اکثرا البته آقایون فرمودن دانشجویان هم، دانشجویان برشون یک شغله و همین حکم داره، یعنی اونها هم اگر در کمتر از 10 روز مرتب هر هفته میره مثلا تو محل شهر دیگر برای در واقع دانشجویی و بر میگرده، مثل حال ایام کرونا نیست که بخواد فقط از فضای مجازی استفاده کنه، اگه میره و برمیگرده حضوری، این هم نمازش چیه؟ نمازش تمام است. فقط حضرت آیت الله عظمای امام خامنه ای ایشون می فرمایند که برای دانشجویان احتیاط می کنند. احتیاط معنیش این است که چنین دانشجویی نمازش رو جمع بخونه، یعنی هم شکسته بخونه هم تمام بخونه، ولی می توانند دانشجویان این احتیاط را رجوع کنند به مراجع دیگر که اونها میگن نماز تمام است و اونها نخوان نماز جمع بخونن، اشکال نداره، با رجوع این احتیاط به مراجع دیگر اونها هم نمازشون را تمام بخونن و نمازشون صحیحه.
خیلی ممنون. سوال بعد اینه که حکم مالی که پیدا میشه و ارزشش خیلی کمه چیه؟
مالی که پیدا میشه اگه ارزشش خیلی کمه، این را میتونن تملک کنن، بگذارن تو جیبشون و مصرف کنن، اشکالی نداره، نیازی به صدقه دادن نیست. این ارزش کم یعنی الان تا 10,000 تومان قطعا ارزش چیه؟ ارزش کم هست.
خیلی بالاتر از این الان ارزش کمه، ولی
ارزش که دیگه واقعا این دور زمانه تا 10,000 تومان و قطعا یکی هیچ اشکالی نداره. البته من احتمال دارم تا 30,000 تومان این هم همین باشه، ولی
اون احتمال رو شما ببرید روی 1,000,000 تومان اصلا تا
نه موقع. اون مقدار کمی که میگن به اندازه در واقع نیم مسقال نقره. حالا نیم مسقال نقره چون قیمتش رو من نمیدونم چقدره،
باید این بر اساس کار نقره به من اطلاع بدن.
بله، بر اساس این نیم مسقال نقره است، نیم گرم نه، نیم مسقال نقره. نیم مسقال نقره قیمتش هرچه است تا این مقدار میتونن بردارن تملک کنن، استفاده کنن، اشکال نداره. البته همینم حالا صدقه بدن بهتر است، ولی اگر بیش از مقدار نیم مسقال نقره باشد، این رو باید اول دنبال صاحبش بگردند و اطلاع رسانی هم بکنن در اون جاهایی که احتمالش هست که مثلا اون طرفی که حالا اونجا جای پیدا شده، حالا به اون مغازه های اونجا یا مثلا فرضی مسجد محل یا جایی که یه اطلاعیه چیزی خلاصه بزنن، دنبال در واقع صاحبش باید بگردن. البته هفته اول گفته شده هر روز، بعد این هفته اول که گذشت هر هفته یک بار در واقع اعلام کنن تا 3 هفته بعد که بشه 1 ماه، بعدن ماهیانه اعلام کنن تا 1 سال. بعد از 1 سال در واقع اگه صاحبش پیدا نشد، این مال را به یک فقیر صدقه بدهن. البته گاهی در یه جایی چیزی پیدا میشه که آدم میدونه اعلام کردن نداره و این صاحبش پیدا شدنی نیست. مثلا ممکنه توی مسیر بیابانی یه جایی مثلا که اینجا خیلی کسی معلوم نیست، حالا کی رفت و آمد کرده، کی میرفت و آمد میکنه، اون کسی هم که ماشو گم کرده معلوم نیست دیگه اینجا در واقع برگرده،
پیدا میکنه که بعد از 1 سال نمیتونه پیدا.
اگه بدونیم که نیاز نیست که تا 1 سال معطلش بشیم، همون 1 روز 2 روز هم همون جا مثلا فرجگی بسپاره که اگه کسی پیدا شد بگید مثلا پیش ماست، بعدش که مایوس شد از پیدا شدن صاحبش دیگه لازم نیست معطل بشه تا 1 سال، میتواند همون موقع این مال را از طرف صاحبش صدقه بده به یک فقیر.
خیلی هم ممنونم. سوال پرسیدن که نگاه های ممنوع و حرام کدام است؟
نگاه کردن به نامحرم خب حرامه. نگاه به نامحرم چه با شهوت باشد چه بدون شهوت، اینطور نیست که فقط نگاه با شهوت حرام باشه. نگاه با شهوت حرمت شدیدتره، گناهش بزرگتره، ولی کسی اگه نگاه به نامحرم بکنه حتی بدون شهوت هم باشد، این حرام است و فرق نمی کنه که حالا مردی بخواد نگاه کند به خانمها، به خانمهای نامحرم، و یا اینکه نه، خانمی نگاه کند به مثلا فرض بگیر که اون قسمت هایی از بدن مرد که به طور معمول پوشنده می شود. مثال بزنم، این فوتبالیست ها که میرن در واقع فوتبال بازی کنن، اگه خانم ها بخوان به اندازه تماشا کنن، با توجه اینکه این فوتبالیست ها تا بالای زانوشون را نمی پوشونن، اونجا تماشای حضوری خانم ها جایز نیست. حالا اینکه در دولت قبلی این حرف رو زدن که خانم هام حضور در ورزشگاه ها پیدا کنند، این خلاف شرعه و این بدانند که کار در واقع شرعی نیست. حالا امیدواریم که اصلاح بشود و اون در واقع بنیان اشتباهی که اونها گذاشتن جبران. پس نگاه به نامحرم، چه مرد نگاه به زن بکنه یا زن نگاه به مرد بکنه، این حرام است. دوم، نگاه کردن به اون فیلم ها و عکس هایی که محرک است، تحریک شهوت جنسی میکنه، چه فیلم باشه چه عکس باشه، این نگاه کردن حرامه، جایز نیست. حق نداره انسان نگاه کنه به تصاویری، حالا چه تو در واقع تلویزیون باشد، چه تو گوشی تلفن باشد، گوشی تلفن همراه و سیستم مجازی، اینا فرق نمی کنه. نگاه کردن به تصاویری که تحریک شهوت می کنند، در واقع چه برای مرد چه برای زن، هر کس با نگاه تحریک شهوت برش رخ میده، سن و سال هم مطرح نیست، این نگاه کردن به اون تصاویر هم حرام است. حتی گفتن اگه یه مجسمه جایی درست کردن که اگه آدم به این مجسمه هم نگاه کنه شهوتش تحریک میشه، نگاه کردن به اون مجسمه هم حرام است. و دقت کنن انشاءالله این چشمه ها رو کنترل کنیم که نگاه حرام تیریست از تیرهای شیطان، امیدواریم که تیرهای شیطان به چشممون نخورد.
خیلی ممنونم. تعداد سوالات خیلی زیاده خوشبختانه، هر هفته باز داره این اتفاق میفته، تعداد سوالات بینندگان ما داره بیشتر میشه، اما متاسفانه فرصت خیلی نیست. شما بفرمایید، خواهش میکنم اگر جمله آخر و خداحافظی دارید بپرسید که انشالله دفعه بعد جلسه بعدی اگر قسمت باشه باقی سوالات رو ما جواب خواهیم داد.
به تناسب این سوال آخر من عرض میکنم که خیلی مواظب چشممون باشیم و یکی از جاهایی که سبب انحراف است، انحراف چشم است که به دنبالش انحرافات دیگر میاد. درسته عده‌ای رعایت نمی کنن حجاب ها و مسائل رو اونجور میان تو گوشه و خیابون، ما باید هر کدام وظیفه خودمون رو بدانیم و مواظب چشممون باشیم. خداوند انشاءالله همه ما رو از شر شیطان حفظ کنه، همونطور که امام هشتم علیه السلام فرمودن مواظب باشیم مسیر شیطان را به سمت خودمون باز نکنیم.
خیلی ممنونم. خیلی متشکرم از اینکه این هفته هم همراه ما بودید. مثل همیشه وقتی حرف از این میزنیم که فردا جمعه است، چشم انتظاریمون بالا میاد، نگران میشیم از اینکه نکنه این هفته هم آقا جانمون ظهور نکنن و باز ما بمونیم و همه این گرفتاری ها. دل پر زخم زمین گفته کسی می آید. دل پر زخم زمین گفته کسی می آید. زده فریاد که فریاد رسی می آید. اللهم عجل ولیک الفرج. به امید دیدار یا علی مدد.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا الأجل مولا الأجل مولا.